بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
یکی از مستحبات را غسل قرار می دهم، ولی غسل را قرار می دهم برای خود وضوء، که یعنی قبل از وضوء مستحب است غسل کردن. خب دعا را که دیروز عرض کردیم در مطابق خود روایت دعا را می دعا برای خروجه، یعنی وقتی که میخوان از مکه حرکت بکنن از برای آمدن به منا و بعدم به عرفات، دعای معصوم وارد شده است. مطابق روایت مستحب است این دعا را بخونن، در مناسک ها هم نوشته می شود. یکی هم مستحب است قبل از وقوع غسل، نهایت او را می فرمایم که بعد از زوال. حالا اگر کسی واجب دانست که از اول زوال، از اول ظهر در عرفات باشد، ظاهرن اون غسل را باید در خود عرفات به جا بیارد. اگر از اول ظهر واجب باشد وقوع، به اون وقت غسل هم مستحب باشد و غسل هم بعد از زوال مستحب باشد، ظاهرن باید در خود عرفات اون غسل را بیارد وقتی که نیت وقوع را کرده باشد و در خود اون جا. اون وقت گفتن این که قبل الوقوف یعنی اول جزئی که وقتی که وقوف واجب باشد اول زوال و غسل واجب باشد اذا دالت الشمس، معناش میشد که ابتدایی که شروع به وقوف میکند غسل بکند، نه مثل مثلا نماز که باید ابتدا غسل بکند و بعد شروع به نماز بکند. بله، اگر از روایاتی که هست که حالا انشاءالله ایران به هم متعرض می شویم در کیفیت وقوع استفاده بشود که مانعی ندارد که آدم خارج از محل وقوع در عرفات نمازش را بخواند و بعد بیاد در موقف، اینجا می شود گفت که اول ظهر ولو خارج از مکان باشد، یعنی از حد عرفات خارج باشد، غسل بکند، نماز بخوند، اون وقت بعد بیاد در موقف وقوف کند. لکن اونی که نوعاً فتوا می دهند این است که اول ظهر را باید در محل وقوف باشد که وقوف بکنه، و لازمش میشد که اگه غسل را گفتیم بعد از زوال، این خود غسل را هم در خود عرفات به جا بیارد، نه اینکه خارج از حد عرفات. و این غسل را میفرمان مجمع علیه، یعنی همه علما فتوا میدهند بر استحباب این غسل، گرچه بعض علما می فرمایند مطابق روایت، روایتش ظاهر در وجوب است و حالا باید اگه ما بخوایم بگیم مستحب است، یا از جهت این که در ردیف مستحبات قرار شده است در روایت بگیم اتحاد سیاق قرینه بر استحبابش است، یا اگر اشکال کردیم و گفتیم که مجرد اتحاد سیاق مانع از ظهور امر در وجود نمی شود، اون وقت ناچار بشیم به اجماع و تسالم اصحاب بر استحبابش متوسل بشویم، و الا به حسب روایتش امر میکند که غسل بکن. روایت دو روایت هست. بله، در مسئله غسل یکی صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام که می‌فرماید وقتی که رسیدی به عرفات، مقدماتی است که اونها ممکنه بعضش مستحب باشد بعضش هم مستحب که نباشد، لازمیه این است که اونجا که رفت آدم این کار را بکند. فیدن تهیت الى عرفات فضر سباب. خب حالا خیلی مزدن که دیگه جز به اعمار یا مستحب یا معلوم نیست باشد، این برای این است که اون آدم میخواد اونجا بماند را بود. حالا یکی نه نخواد خیمه ببرد هم را خودش همینطور بی خیمه میمونه به جای درد نه به نمره و نمره هی بطن و ارنه دون الموقف، کمتر از موقف اونجا نرسیده به موقف، نزدیک موقف اونجا تازرش را بزن و دون عرفه. فَإِذَا ظَالَتِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَ هَذَا فَسِلْ وَسَلَّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ بِأَذَانِ الْوَاحِدِ وَإِقَامَتَيْنِ فَإِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتَفْرِغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ. حالا این مقصود اینجا است که فرمود وقتی که زائل شد شمس غسل بکن و نماز بخون و بعد نمازاتم جمع کن برای اینکه وقت دعا زیادتر داشته باشی. پس وقت می فهمد اذا زاله، اگرم بگوی واجب است که از اول ظهر آدم واقف باشد در اون محل، پس باید که غسل را هم در همون محل به جا بیاره. باشه نماز با غسل باشه، اما مقصودم این است که اگر وقوف در این مکان واجب است اول جو، اون وقت اینجا شرایع می‌فرماید و مستحب است قبل الوقوف غسل. اگر مستحب باشه قبل الوقوف که پس باید قبل از ظهر باشه، قبل ان تزول الشمس باید مستحب باشه، ولی روایت کنید ازا زالت شمس فقط است. مسئول این است که پس معناش اینه که اول ظهر در موقف واجب نیست وقت این بعد در حالتی که مثل این که متسایم علیه که وقت واجب غسل اول ظهر است تا غروب، وقت واجب وقوف اول ظهر است تا غروب. اگر ما گفتیم که حالا امکان داردم که این روایت هم که میگه دون عرفه باز جزء مکان عرفه باشه، نهایت اونجایی که محل وقوفش افضل است بعد از نماز آدم برد اونجا، نه این که بگویم این جزءش نیست و دون وقوف یعنی جایش که آخر امکان دارد که عرفات یک جای وسیعی که هست بعض جاهاش افضل باشد وقوفش و بعض جاهاش مثلا خلاف افضل باشد. این والا ما بخوایم ببینیم که انسان بتواند قبل از ظهر، بتواند قبل از این که مثلا بخواد وقوف واجب را به جا بیاورد خارج از عرفات باشد اول ظهر و نمازش را بخوند و کاراش را بخوند و بعد بیاد در عرفات، تا خیلی مشکل است که به شما این بگم. حالا او را حالا این را موکول می شود به وقتی که وارد شدیم به دیان این که اول وقت چه وقت است. اگر اونجا توانستیم این مطلب را استکشاف کنیم که واجب نیست اول ظهر باشد، بعد از صلاتین هم عیب نداره، با این جور ما اگر نتوانستیم ناشار اینجا باید که یه قول قبول نکنیم، باید بگیم باید در عرفات باشد.
نمیره به اجماع همه حدیث در این نیست که نمیره را همه حد میدونه.
بله
نمیره بسن حراج و انتاری
خب حد دا جدا مرد متعذر میشنیم. عرض میشود که روایت دیگر روایت بله حلبی که اینم صحیحه یا حسنیه حلبی قال ابو عبدالله السلام الغسل یوم عرفه اذا زالت الشمس. غسل روز عرفه وقتیست که شمس زائل بشه، که انه یکی از مستحبات غسل است برای روز عرفه و اونم وقتیست که شمس زائل بشه. و تجمع بین الظهر و العصر و اذان و اقامتین. باز روایت دیگر از ابن سنان همینطور سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل یوم عرفه، این مال انصار فقال اغتسل اینما کنت، اون که این کاری به اینجه. باز روایت دیگر از ابن قذافر عن ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام باز اذا ضاقت الشمس یوم عرفه فقط قلبیه وقت تصل و علیک به تکبیر و تحلیل و تحمید و تسبیح و ثناء علی الله و صل الظهر و العصر به اذان و اقامتین. اصول در این روایات همه غسل را بعد از زوال گفتند و اگر بخواهد آدم شرایع اینجا مثلا قبل الوقوف، اگر بخواهد بعد از زوال قرار بدهیم و وقوف را هم اگر وقتی که آمدیم بحثشو کردیم دیدیم که اول زوال است، اون وقت قهرن باید اول وقت وقوف اول وقت غسل هم باشد. اگه تونستیم که وقوف را مقداری بعد از زوال واجب بدانیم، اون وقت فرمان که تحریم شرایط درست میشد که قبل الوقوف غسل بکنیم در اول زوال و بعد بریم واقع، ولو غسل را در غیر موضع واجب در غیر اون موضعی که واجب است وقوف به جا بیاریم. این یه فرقی بود. مطلب دیگری که اینجا صاحب جواهر متعرض شده است و شرایع متعرضش نشده است این است که جواهر از دروس نقل کرده است که دروس فرمودن مفید برای خروج به عرفات مستحب دانسته است طواف و صلات طواف را. حالا ظاهر اونی را که از مفید نقل میکنن طواف و صلات طواف است قبل الاحرام، یعنی همچنانی که گفتیم مستحب است احرام بعد از صلات فریضه یا اگه فریضه نبود صلات نافله و شش رکعت نماز گفتن مستحب است قبل از احرام، چون که در احرام عمره هم گفته شد، ایشون فرموده است که برای ظاهر عبارتش این است که برای خروج برای احرام حد مستحب است که قبلا آدم وارد مسجد بشود و یک طوافی به جا بیارد و بعد از طواف دو رکعت نماز طواف را هم بخواند و بعد اون وقت مثلا اگه میخواد صلات ظهرش به جا بیارد اینجا نماز ظهر بخوند و بعد محرم بشه، یا ظهرین بخوند و محرم بشه، یا اگرم بخواهد برود و ظهر را در منا بخوند که میخواد مستحب یا نماز مستحبی بخوند و بعد از مستحبی محرم بشود که برد ظهرش را در منا بخوند، اول یک طوافی به جا بیارد و درک از نماز طواف را هم بخواند و بعد اون وقت مقدمات احرام را فراهم کند. علامه در مختلف فرموده است که این غسل را که مفید فرموده است شیخ و سید مرتضی نقل نکرده اند که یه همچه غسلی مستحب باشه که آدم قبل از این که میخواد محرم بشه، یه همچه این طواف را، این طواف را شیخ و سید مرتضی استحبابش را نقل نکرده اند و وارد نشده است و یه روایتی را ذکر کرده است که فرمانده از این استفاده نمیشه رد استحباب طواف، مگر این که مثلا این روایتی که دارد بر این که مسجد الحرام یک تحیتی لازم دارد یا سلام یا طواف، یعنی وقتی که آدم وارد مسجد الحرام می شود مستحب است تحیت، در سایر مساجد که بلا اشکال تحیتی که مستحب است دو رکعت نماز است، آدم وقتی وارد مسجد می شود دو رکعت نماز به جا بیارد، ولی در مسجد الحرام از این جهت که طواف افضل از صلات است شاید مقصود مفید این باشه که تو که میخواییم بری محرم بشی برای احرام حج، وقتی وارد مسجد میشدی لازم است تحیت مسجد، یعنی مستحب است تحیت مسجد، حالا عوض این تحیت طواف را بیار که افضل از صلاته، اون وقت این دو اشکال بهش وارد میشود، یکی این که این به نحو کلی طواف افضل از صلات نیست، برای قادم طواف افضل از صلات است، ولی برای حاضر طواف صلات افضل از طواف است. و دیگر این که این غیر مسئله استحباب طواف للاحرام است، ظاهر عبارت مفید این است که برای احرام طواف مستحبه نه برای تحیت مسجد، و این روایات کاری به جهت احرام نداره، این روایات ضلالت بله، و این فرمایش کاری این روایات تحیت کاری ندارد به این که مقدمی احرام است یا نه، به نحو کلی صلات طواف برای قادم هر وقت وارد مسجد می شود افضل از صلات، اما حالا برای خاطر احرام مستحب باشد همچه طوافی یه همچه چیزی نداریم. خیلی ما بخوایم چیز کنیم جوازش وارد شده، بله برای آدمی که هنوز محرم نشده طواف کردن مانع نداره، اگر یک کسی از عمری تمتع فارغ شد و هنوز محرم به احرام حج نشده هر چی میخواد طواف بکنه مستحبه، اما نه اینکه این یکی از استحباب برای مقدمی احرام باشه.
روایت دعائم الاحرام که صریحه در این معنا،
بله میگه به دعائم تنها، بخونید روایت دعائم را،
اینه که
لعت المسجد حافیان فتاف اصبوعا انشاء و تندارد اتیم و جنه تندارد اون تاف اصبوعا انشاء بازم داله بر این که برای احرام مستحب نیست، بله این برای همین است که مثلا برای تحیت مسجد آدم بگوید، بله صدوق هم نقل کرده از این استحباب این را گفته، صدوق هم گفته است که این مستحب است هم که چیزی. خیلی خوب، اجالتاً جوازش اشکال نداره، اما نمیشود که جزم پیدا کنیم که مثل این که علامه هم که نقل کرده است و گفته است اون روایت بله واسیه به این که ما بگیم یکی از مستحبات احرام این است نیست. این میگه وقتی میان اگه میخوایی توافیم بکنیم مانع نداره، انشاءالله هم میگه مانع نداره توافیم بکنیم، البته قبل از این که آدم محرم بشه و تواف مانع نداره. کسی که بس نه پدرش ذکر نکرده، خودش در من لایحضر گفته ولی پدرش ذکر نکرده. از میشود که ولیکن این مال قبل از طواف، قبل از احرام. آیا بعد از احرام میشود انسان طواف بکند و برود؟ که اگر کسی محرم شد به احرام حج، حالا دلش میخواد یه طواف مستحبی به جا بیارد و برود برای وضو، خورا بعضی خوب کردن به عدم جوازش، گفتن دیگه آدم وقتی محرم به احرام حج شد دیگه او جایز نیست که طواف بکنه، باید طواف نکرده برود، مگر برای اشخاصی که اونها بعد از برگشتن نمیتوانن طواف به جا بیاورن، مثل یک کسی که میداند اگر برگردد از عرفات، مثلا زن است میداند که مانع براش میرسد و دیگه نمیتواند، که اون طواف واجبش را میتواند جلو به جا بیاره در مسئله متمتع. اما در مسئله قران و افراد که گفته شده است که اونجا میتوانند طواف به جا بیارن قبل از رفتن به عرفات، لکن در مسئله متمتع میفرمایند اینها که جایز نیست و مستندشون روایت است. حالا ببینیم از این روایت میتونیم این استفاده را بکنیم یا نمیتوانیم از این روایت این استفاده را بکنیم. روایت این است: سألته عن رجل اتى المسجد، صحیح حلبی هست، سألته عن رجل اتى المسجد الحرام وقد ازمع بالحج، ایتوه بالبیت؟ قال نعم ما لم يحرم، مادامی که محرم نشود اگر عازم است برای حج و میخواد مهیا شده است برای حج، تا محرم نشده است میتواند طواف کند، اما بعد از آنی که محرم شد دیگر ظاهر روایت این است که نمیتواند. این مگد ایتوفو، آیا طواف بکند یا ایجوز ان یتیوتن بر یتوفه؟ حضرت می فرمد مادامی که محرم نشده است این کار می شود. این ظهور در این دارد که وقتی محرم شد دیگر لا یتوف. حالا آیا معنی این روایت می شود ازش استفاده بکنیم که دیگر جایز نیست طواف؟ جایز نیست اگر چنون که محرم شد طواف بکنن، یا نه مثلا جهت استحباب بیشتر، یعنی در اینجا بخواد طواف بکند مستحب است فرضاً و اونجا مستحب نیست؟ صاحب جواهر مسلم که میفرماید که این وافیه به منع نیست، یعنی مشکل ظاهرش اینه که دیگه جایز نیست. اگه بنا باشد طواف محرم شد دیگه طواف جایز نیست. اون وقت آیا اگر طواف بکنه مثلا به حجش هم ضرر داره، دوباره باید بعد محرم بشه و یا دیگه متعرض این جهت نیست؟ این جهت را که درش متعرض نیست که اگه این طواف کرد باید دو مرتبه محرم، باید دو مرتبه محرم بشود و احرامش باب فرض بفرمایید که باطل می شود. در قبل از این که انسان تفسیر بکنه، یعنی کسی که محرم شده به عمری تمتع، قبل از این که تفسیر بکنه که طواف عمرش به جا آورد و نمازش به جا آورد و سعی صفا و مروه را کرد، تفسیر نکرده، اونجا سوال میکنم که طواف بکنیم، میفرمان نه اونجا طواف نکنید، تا تقصیر نکردید بعد از سر دیگه طواف نکنید. او را هم باز صاحب وسائل به عنوان باب کراهت معنا میکنند، باب و کراهت تطوع طواف بعد از سر قبل تقصیر و جوازهی بعد هما قبل احرام الحج و کراهتهی بعد حتی یعود من عرفات، ایشون همه اینا را کراهت برست هم میکنه. محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل یتوخ و یسعا ثم یتوخ بالبیت تتبعا قبل ان یغسر، قال ما یعجبنی، خوشم نمیاد که قبل از این که تقصیر عمرش به جا بیاورد طواف بکنه. خب اینا گرچه حالا مستحبات است، لیکن برای آقایون خیلی مورد ابتلاست که اونجا که میرن مردم عمل میکنن یا میپرسن، خوب است که متوجه باشن که جواب اینها رو بدن. یعنی خوشم نمیاد، معناشون خوشم نمیاد. باز وقت این ما یعجبنی را میگن این ظهور در کراهت داره، نه ظهور در حرمت. اون بعد از محرم شدن حج، این حالا قبل از تفسیره و قبل از احرام به حج. باز روایت دیگر می فرماید اذا فرغت من سعیك و انت متمتع فقصر الى انفاق، فإذا فعلت یعنی تقصیر کردی از عمره، فقد احللت من كل شيء من كل شيء من فقد احللت من كل شيء يحل منه المحرم، اگر این کار را کردی دیگه از هر چیزی که محرم از او محل می شود تو محل شده ای. فتوف بالبیت تطوعاً ما شئت، از این که می فرماد وقتی که محل شدی فتوف بالبیت تطوعاً، ظهور در این دارد که تا تقصیر نکردی تطوع به طواف یعنی مستحباً طواف به جا نیار. خب این وقت اگر باشد اون که فرمود ما یعجبنی، ظاهر این روایت این است که تطوع قبل تقصیر نکن، وقتی تقصیر کردی طواف بکن به عنوان تطوع، وقت نامش این است که مشروع نیست قبل تقصیر. لیکن اون روایت که فرمود ما یعجبنی قرینه بر این باشد که استحباب تأکده در استحباب ندارد، ولی اصل طواف در بیت که عبادت قهرن، اگر بگوییم که مکروه است مقصود کراهت در عبادت است که ثوابش کمتر باشد، ولی اگر بخواد اصلا مشروع نباشد که بدعت است و حرام است.
اون شخصی مبرم کن تلویه نمیاد،
تلویه نمیاد، باید از مکه بره بیرون. حالا پیش از احرام داریم بحث میکنیم،
پیش از احرام نداره،
چرا حالا اینجا این روایات میداریم و قبل از تقصیر میگن قبل از تقصیر عمری مفرد عمری تطوع عمری تمتع، حضرت می فرماید قبل از این که تقصیر کرده باشی محرم نشد، وقتی تقصیر کردی اون وقت محرم بشد، بعد از عمره ها وقتی تقصیر کردی اون وقت محرم بشد. باز روایت دیگر سؤال می کند مال بزنطی ان رفاعت ابن موسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یطوف بالبیت و یسعی ایتتوع بالطواف قبل ان یقصر قال ما یعجبنی، پیش از این که تقصیر بکند طواف مستحبی به جا بیاورد از افرمو که خوشم نمیاد. و این دو طوره که پهلو هم میگذاریم ازش استفاده میشود کمتر ثواب داشتن، که پس قبل از این که انسان از عمرش عمری تمتعش فارغ بشود و تقصیر بکند و محل بشود، اونجا طواف کردنش را کراهت دارد. و بعد از اون که تقصیر کرد دیگه هر چی میخواد تا محرم نشده است طواف بکند. حالا اگر آمد و اتفاقا از راه ندانستن یا از راه سر یه حاجی محرم شد به احرام حج و بعد از احرامش طواف کرد، این چطوره؟ خودم روایت داره میفرماید بله عن عبدالحمید بن سعید عن ابی الحسن الافضل علیه السلام قال سألته عن رجل احرم یوم التربیه من عند المقام بالحج، روز تربیه محرم شد در همون مقام ابراهیم به حج محرم شد، ثم طاف بالبیت بعد احرامه و هو لا یرا ان ذلک لا ینبغی، این نمیدانست که این طواف سزاوار نیست. آیا این چطور زمین حالا این احرامی که منعقد شده احرامش باطل میشه به واسطه طواف یا احرامش باطل نمیشه؟ این بود طوافه بالبیت، این این بود طوافه بالبیت یا این بود طوافه بالبیت احرامه، آیا این بود طوافه بالبیت احرامه، آیا ناقض است این طواف برای احرامش و احرامش از بین میرود یا نمیرود؟ فقال لو ولکن یمضی علی احرامه، این طوافش موجب نقض احرامش نمیشود، پس این عیب ندارد. حالا این صورت جهل بود، نابود وقتی جهل اینطوره نسیان به طریق اولا اینطوره، یعنی اگر نسیانم یا جهلم آدم طواف کرد این موجب نقض احرامش نمیشود. لکن صورت امر حالا متعرض نیم که آیا اگر انسان ان عمد بعد از آنی که محرم شد به احرام حج طواف کرد لازم است برش تلویه یا لازم نیست؟ اینجا متعرض نیست. صاحب جواهر به براءت تمسک میکند و میفرماید که عیب ندارد، و شاید که اصحابم بگویند عیب ندارد، ولی معذاره که این را باید یک تأملی درش کرد که فردا کاری که تمام بکنیم که ببینیم آیا اگر آدم محرم شد به احرام حج و بعد از احرامش دو دفعه طواف کرد آیا به احرامش ضرر میزند یا ضرر نمیزند؟ این دیگه پاشد برای فرما و لبیک باید دوباره بگوید یا نگوید؟